آن روز در منزل ویلکس وقتی عصبانی شده بودی و چیزها را می‌پراندی، نمی‌دانی چه ماه شده بودی. آه آقای سروان، آن روز را نمی‌خواهید فراموش کنید؟ نه، این یکی از پرقیمتی‌ترین خاطرات زندگی من است. دیدن یک دختر خوشگل و ظریف و طبع جنوبی در آتش جنون خون ایلندی. هیچ می‌دانید که شما خیلی ایلندی هستید؟ آه حیف که موسیقی تمام شد و تازه عمه پیتی پت هم دارد از اتاق عقبی بیرون می آید. شک ندارم که مادام مری ودر به او گفته. آه به خاطر خدا زود از اینجا دور شویم و به طرف پنجره برویم، برای اینکه من ابدا نمی خواهم مرا حالا گیر بیندازد. چشمهایش را نگاه کن، از گندگی درست مثل دو نلبکی است. صفحه 243، فصل دهم. فردای آن روز هنگام صرف ناشتایی پیتی پت اشک می ریخت. ملانی ساکت بود و اسکالت در شرار خشم می سوخت. من کمترین اهمیتی به حرف نمی دهم. شرط می بندم که من بیش از تمام دخترانی که در آنجا جمع شده بودند برای بیمارستان پول جمع کردم. حتی بیشتر از تمام آن بنجلهایی که ما به این و آن آب کردیم. ناله پیتی پت در حالی که دستهایش را به شدت به هم می فشرد بلند شد. آخر عزیز من، پول چه اهمیتی دارد؟ اینجا صحبت پول در کار نیست. من اصلاً آنچه را که می‌دیدم نمی‌توانستم باور کنم. هنوز چالی بیچاره یک سال نیست که مرده و آن وقت آن مردک بدبخت، آن سروان باتلر، آن طور تو را وسط جمعیت انگشت نما بکند. در حالی که این مرد یک آدم وحشتناک است. باور کن اسکالت، وحشتناک. خواهرزاده مادام وایتینگ، مادام کلمن که تازه از چارلسون آمده، تمام داستان او را برایم تعریف کرد. توی این فامیل باتلر، این رت مثل گاوه پیشانی سفید است. من متحیرم که از این فامیل محترم و خوب چطور یک کمچه آدمی بیرون آمده. در چارلسون خانه نیست که او را راه دهند. در این شهر ذره آبرو ندارد و این قضایا همه روی اصل دختری بوده، آنقدر این حادثه افتضاح آور بوده که حتی خود مادام کلمن هم درست جزئیاتش را نمی دانست. ملانی به سخن در آمد. من خیال نمی کنم تا آن حد که مردم درباره اش می گویند بد باشد. او آدم کاملا حسابی به نظر می رسد و وقتی آدم فکرش را می کند که یک همچو آدمی آنقدر شجاع است که مسئولیت ورود اجناس مورد احتیاج ارتش را، اسکالت خودسرانه و در حالی که نیمی از شربت داخل تنگ را روی کیکش می‌ریخت حرفش را قطع کرد. او برای مردم و ارتش این کار را نمی‌کند، بلکه فقط به خاطر پول است. خودش به من این موضوع را گفت. اصلاً او گوشش به این حرف‌های حکومت ائتلافی و این چیزها بدهکار نیست. عقیده‌اش هم این است که شکست قطعی با ماست. اما با این همه بدی‌ها این مرد مثل ماه می‌رقصد. عمه پیتی و ملانی وحشت زده و ساکت نشسته و به وی نگاه می کردند. من دیگر از نشستن در خانه خسته شده ام و حاضر هم نیستم بیش از این در کنج خانه حبس باشم. اگر دیشب همه آنها درباره من حرف می زدند، دیگر چه چیزی مانده که من بترسم؟ به قدر کافی آبروی من ریخته و دیگر هرچی اضافه کنند تأثیری ندارد. در آن لحظه که اسکالت این مطالب را می گفت به فکرش نمی رسید که این مطلب گفته او نبود، بلکه عقیده رت باتلر بود، منتها درست در موقع حساس به خاطرش آمد. اگر مادرت این داستانها را بشنود چه خواهد گفت؟ درباره من چطور قضاوت خواهد کرد؟ از شنیدن نام مادر یک نوع احساس انفعال و خسران کاری بر وجود اسکالت راه یافت. از تصور اینکه الین از رفتار افتضاح آمیز دخترش بشنود سخت ناراحت شد، ولی از تجسم 25 مایل فاصله بین آتلانتا و تارا قوت قلبی پیدا کرد. میس پیتی محققاً حرفی در این مورد به او نمی‌زد، برای اینکه اگر سخنی در این مورد می‌گفت خود او را در موقعیت قابل ملامتی قرار می‌داد و اگر پیتی سکوت اختیار می‌کرد آن وقت دیگر جای نگرانی برای او نبود. پیتی لب به سخن گشود. من معتقدم که بلی. عقیده من این است که موضوع را باید به هنری نوشته. گوین که من از این کار بدم می آید. ولی در هر حال او فعلا تنها مرد خانواده ماست. باید قضایا را به او نوشت و از او خواست که مستقیماً با سروان باتلر صحبت کند. اوه خدای من، اگر چارلی بیچاره زنده بود. اسکارلت، تو دیگر هیچ وقت نباید با این مرد حرف بزنی، هیچ وقت. ملانی ساکت نشسته بود، دو دستش بر روی دامنش قرار گرفت و شیرینیش در میان بشقاب سرد می شد. از جای بلند شد و پشت اسکارلت آمد و در حالی که بازوانش را به دور گردنش حلقه می کرد گفت: عزیز دلم، عصبانی نشو. من می فهمم که تو دیشب از خودگذشتگی بزرگی نشان دادی. خدمت بزرگی به مریض خانه کردی و اگر کسی جرأت کند که حرفی پشت سر تو بزند، من او را در خواهم کوبید. عمه جان من، تو هم گریه نکن. باید قبول کنی که برای اسکارلت نشستن در خانه و قصه خوردن کار مشکلی است. نمی بینی که هنوز خودش بچه است. و انگشتان خود را در گیسوان سیاه اسکارلت فرو برد. شاید برای همه ما بهتر باشد که اگر گاه به گاه به یک مهمانی برویم. شاید هم این یک نوع خودخواهی باشد که ما در خانه بنشینیم و در را بر روی همه ببندیم. دوران جنگ غیر از سایر مواقع است. وقتی که این سربازان مجروح و از جنگ برگشته را مجسم می کنم که کسی را ندارند به خانهشان بروند، دوستی ندارند که غمشان را بخورند و به آنهایی که در بیمارستان در بستر بیماری افتادند و تاب و توان ندارند که از تخت خواب بلند شوند، آن وقت دلم می سوزد. عمه جان، قبول کن که ما خود خواهیم. ما هم باید دو سه نفر از این سربازان بیکس را به خانه خودمان بیاوریم. روزهای یک شنبه آنها را به نهار دعوت کنیم و حالا تو اسکارلت جان، این طور قصه نخور. مردم حقیقت امر را فهمیدند، دیگر بدگویی نمی کنند. ما هم می دانیم که تو چارلی را دوست داشتی. اسکارلت در این لحظه در عالم دیگری بود. به خلاف تصور ملانی از این جار و جنجال ها ابدا قصه نمی خورد و حتی از اینکه انگشتان نرم و ظریف ملانی در موهایش گردش می کرد ناراحت می شد. دلش می خواست سرش را تکان دهد و فریاد کند: برو و دست از سرم بردار. می خواست به یاد شب گذشته باشد، به یاد بیاورد که چگونه افراد گارد کشوری و نظامیان دیگری که در مجلس بودند همه یک مرتبه از تصمیم او برای رقصیدن حمایت کردند و سرور و شادی به راه انداختند. اگر در این عالم آرزو داشت مدافع و حامی داشته باشد، دلش نمی خواست که آن شخص ملانی باشد. دلش می خواست که بلند شود و بگوید: متشکرم، تو لازم نیست از من دفاع کنی. من خودم از پس خودم برمی آیم و اگر آن عجوزه ها دلشان می خواهد پشت سر من ناسزاگویی کنند به جهنم. آنقدر جوان خوشقیافه و حسابی در این دنیا هست که آدم به آنها فکر کند و دیگر جای این عجوزه ها نمی ماند. پیتیپت از حرف های تسلی بخش ملانی آرام تر شده و عشق های چشمانش را پاک می کرد. در همین موقع پیریسی داخل شد. پاکت بزرگی در دستش بود. گفت: میس ملی، این کاغذ را برای شما آوردن. یک پسره سیاه آوردش. ملانی با تعجب گفت: برای من؟ پاکت را از دستش گرفت و شروع به باز کردن کرد. اسکارلت در این موقع مشغول خوردن کیکش بود و توجهی به این موضوع نداشت. اما یک مرتبه صدای ناله ملانی و ریزش اشک او را شنید. وحشت زده سرش را بلند کرده و در این موقع عمه پیتیپت را دید که دستش را بر روی قلبش گذاشت و فریاد زد: اشلی مرد. و آن وقت سرش به عقب رفته، دو دستش به حال بیهوشی از دو جانب صندلی آویزان شد. اسکارلت در حالی که عرق سردی بر جسمش می‌نشست و پشتش از سرما به لرزه می‌افتاد شیون کشید: خدای من. و متعاقب آن ملانی فریاد برآورد: چه شد؟ زود باش اسکارلت، زود باش، آن نمکش را بیاور تا بو کند. بیا بیا عزیزم، حالا بهتر شدی؟ نفس عمیقی بکش. نه، اشلی نمرد. اشلی طوری نشده. معذرت میخواهم که شما را ترساندم. گریه من از خوشحالی بود. و آن وقت نامه مچاله شده ای که در دست داشت به لب خود نزدیک کرده بوسه‌ای بر آن زد و در حالی که باز مجدداً اشکی از گوشه چشمان میفشاند گفت: خدای من، چقدر خوشحالم. اسکارلت در همین موقع نگاه دقیق‌تری به دستش کرد و دید در میان کاغذ حلقه ای طلایی است. ملانی گفت: بگیر و بخوان، ببین چه نوشته. اسکارلت نامه را که بر روی زمین افتاده بود برداشت. وقتی نگاهی به امضای آن کرد با تعجب دید که نامه به امضای سروان رت باتلر است. با حروف منظم و خط سیاهی نوشته بود: حکومت ائتلافی ممکن است که به خون جوانانش احتیاج داشته باشد، ولی هنوز به خون قلب‌های بانوانش محتاج نیست. بانوی عزیز، این یادبود احترام را به پاس شهامت خود از من بپذیر و تصور نکنید که جانبازی شما مورد نظر نبوده است، زیرا این حلقه‌ای که شما دیشب از انگشت خود درآوردید و به انجمن اهدا کردید به 10 برابر قیمت اصلی خود باز خریده شده است. امضا رت باتلر. ملانی انگشتری آشنا را بار دیگر به انگشت نهاد و با وجد و شیفتگی به آن نگاه کرد. در حالی که روی خود را به طرف پیتیپت برمیگرداند و لبخندش نظیر قطره‌های اشکش روشن و فروزنده بود گفت: نگفتم که او آدم محترمی است، نگفتم. هیچ کس جز یک مرد شریف و روشن فکر نمیتوانست بفهمد که چطور در آن موقع قلب من شکست. من در عوض زنجیر طلای خودم را خواهم فرستاد. عمه جان، شما باید یک یادداشتی به او بنویسید و او را برای شام شب یک شنبه دعوت کنید تا من حضوراً از او تشکر کنم. در آن لحظه که شور و هیجان فوق‌العاده آنها را در بر گرفته بود، هیچ یک از آن دو فکر نکرد که سروان باتلر حالا که حلقه ملانی را بازگردانده، به چه دلیل حلقه اسکارلت را بر نگردانده است. ولی خود اسکارلت در آن لحظه متوجه شد و از تجسم آن نوعی ناراحتی بر وجودش مستولی گشت. او خوب می دانست که احساس غمخواری و یا فضیلت و اخلاق نبود که او را وادار به انجام چنین عمل شهامت‌آمیزی کرد، بلکه این کار را کرد تا به خانه پیتیپت دعوت شود و باب آشنایی را به این وسیله بگشاید. من از شنیدن حرکت اخیر تو خیلی ناراحت شدم. این آغاز نامه الن بود که به اسکارلت نوشته بود و او در سر میز غذا با قیافه عبوس آن را می‌خواند. خبر بعد همیشه زودتر از خبر خوب از دهانی به دهانی می‌گردد. خودش مکرر در چارلستون و هاوانا شنیده بود که اهالی آتلانتا از سخنچینی خوششان می‌آید و بیش از مردم هر شهر دیگر جنوب اصرار دارند که به کارهای خصوصی اشخاص دخالت کنند. و حالا این حقیقت را خوب دریافته بود. بازار حراج غروب دوشنبه تشکیل شده بود و امروز 5 شنبه بود. در ظرف این مدت کوتاه خبر به او رسیده بود. کدام یک از این پیرسک‌ها با این عجله تقبل کرده بود که جریان را به او بنویسد؟ برای 1-2 دقیقه زنش متوجه پیتی پت شد، ولی به زودی از شک خود برگشت. بیچاره عمه پیتی وقتی این نامه به دست اسکارلت رسید، برای اینکه از طوفان خشم او در امان باشد، مرتب در کفش کوچکش که به اندازه کفش یک بچه بود، از این طرف به آن طرف می دوید. از آن گذشته، اسکارلت فکر کرد نوشتن چنین نامه ای از طرف او خودش دلیل بی‌مبالاتی و عدم لیاقت او در نگاهداری از وی است. در این صورت نویسنده این نامه به زن قوی مادام مری ودر بود، مادرش به او نوشته بود: برای من باور کردنی نیست که تو به این زودی خودت و گذشته خود را فراموش کرده باشی. من از کار ناپسندیده تو، اینکه در لباس عزا در چنان مجلسی جلوی چشم مردم ظاهر شدی، می‌گذرم. برای اینکه می‌دانم آرزو داشتی به بیمارستان خدمت کنی، ولی اینکه تو در آنجا برقصی و با چنان مردی مثل سروان رت باتلر، تصورش هم برای من غیر ممکن است. من درباره این مرد خیلی شنیده‌ام، چه کسی است که نشنیده باشد؟ و پولین همین هفته قبل به من نوشته بود که او آدم بدنامی است و حتی فامیلش هم او را به خانه راه نمی‌دهند مگر مادر دلشکسته‌اش. این شخص به تمام معنی آدم فاسدی است که از جوانی و معصومیت تو سوء استفاده کرده و خواسته است تو را انگشت نما کند و بی آبرویی برای تو و خانواده‌ات به بار آورد. من متحیرم که چطور میس پیتیپت در وظیفه خود میبایستی تا این حد قصور کرده باشد. از همان جای که نامه را میخواند، اسکارلت چشمش را به عمه انداخت. زن سال خورده دست خط الن را شناخت و مضمونش را بیش و کم حد زده بود. از این رو شبیه به طفل گناهکاری که از عقوبت خطای خود بترسد و بخواهد با ریزش اشک ترحم مجازات کننده را برانگیزد، دهانه فربه اش را مثل دهانه کودکی جمع کرده بود. تو با این رفتاری که گذشته خود را فراموش کرده ای قلب مرا می شکنی. فکر کرده بودم که فوری تو را به خانه برگردانم، ولی این کار را به تصمیم پدرت با می گذارم. او روز جمعه در آتلانتا خواهد بود تا با سروان باتلر مذاکره کند و بعد تو را همراه خود به خانه بیاورد. با اینکه از او تقاضا کردم نسبت به تو سختگیری نکند، متاسفم به تو بگویم که خیلی عصبانی است. امیدوارم که این حرکت تو جز ناشی از جوانی و بیفکری نباشد و از خدا هم همین را می‌خواهم. شاید هیچ کس به اندازه من آرزو نداشته باشد که به ایمان و مرام این مردم خدمت کند و یقین دارم که دخترهای من هم همینطورند، ولی موضوع بی‌آبرویی. بقیه نامه هم در همین زمینه بود و از این رو اسکالت آن را به پایان نرساند. برای اولین بار کاملا مضطرب شد. تا آن لحظه خطای خود را آنطور جدی و غیر قابل گذشت تصور نمی کرد. گناه خود را تا آن دقیقه از همان نوع خطاهای بچگی و سبکسری می دانست که گاهی سر میز غذا قطعه بیسکویتی را که کره برویش مالیده بود به طرف سولن پرت می کرد. اما حالا جدی بودن موضوع کاملا در نظرش آشکار شده بود. فکر این که مادر مهربانش به این شدت او را سرزنش کند و پدرش به اینجا بیاید که با سروان باتلر داخل صحبت شود پشتش را لرزاند. جرالد خیلی عصبانی شده بود. میدید ظاهراً این دفعه غیر از آن دفعاتی است که خودش را پیش پدر لوس می کرد و روی زانویش می نشست و در نتیجه موضوع تنبیه را از بین می برد. پیتی پت با ناراحتی پرسید: خبر؟ خبر بدی که نبود. اسکالت با صدای گرفته و غم‌آلود جواب داد: پاپا قرار است که فردا به اینجا بیاید و مثل اردکی که به جان سن می افتد به حساب من رسیدگی کند. چه؟ پیریسی، آن دوای بیهوشی مرا فوری بیاور. و سرش متدرجن روی صندلی به عقب رفت. مثل اینکه نزدیک است ضعف کنم. پیریسی که در این موقع پشت سر اسکالت میلولید و مثل اینکه از این درام هیجان انگیز خوشش می آمد گفت: خانم تو جیب دامنتونه. در نظر او معمولا رفتار ارباب جرالد خیلی تماشایی بود، به شرط اینکه هدف خشم و طوفانش خود او نباشد. پیتی چند دقیقه دست‌ها را در جیب دامن به گردش درآورد و پس از اینکه دوا را یافت نزدیک بینیش برد. صدای آمرانه اسکالت بلند شد: شما همه تان بایستی هوای مرا داشته باشید و یک دقیقه مرا با پاپا تنها نگذارید. من پدرم را خوب می شناسم. اینقدر او از شما دو نفر خوشش می آید که اگر پهلوی من باشید داد و فریادی سر من نخواهد کرد. پیتی پت در حالی که با ضعف بسیار از جا بلند می شد گفت: این کار که از من ساخته نیست. من که مریضم و باید بروم بخوابم و قطعا تمام فردا را هم بیمار خواهم بود. شما دو نفر باید از طرف من از او معذرت بخواهید. اسکالت در حالی که خیره به طرفش نگاه می کرد زیر لب گفت: ترسو. ملانی با اینکه از تصور روبرو شدن با پدر آتشین خوی اسکالت سخت بیمناک و بیرنگ بود، موافقت خود را برای دفاع از او اعلام داشت. گفت: من سعی خواهم کرد برایش توضیح بدهم که تو این کار را به خاطر بیمارستان کردی. مطمئنم که مقصود ما را درک خواهد کرد. نه، پدرم آدمی نیست که از این حرفها قانع شود. اوه، من از تصور این که با این بی‌آبرویی به تارا برگردم خواهم مرد. فریاد آمیخته با اشک باری پیتی پت بلند شد: نه، تو نخواهی توانست به خانه برگردی. شما باید فکر ما را بکنید. اگر تو از اینجا بروی، ما بالاخره ناچار خواهیم شد دست به دامان هنری بشویم که به این خانه بیاید و با ما زندگی کند. و این کار برای من غیر ممکن است. من و ملی نمی توانیم با این وضع شهر شلوغ شبها در خانه بمانیم. من ناراحتم، اما تو یک دختر شجاعی هستی. وقتی تو اینجا باشی من هیچ ترسی ندارم. ملانی با حالتی که نشان می‌داد در آستانه عشق باریست گفت: پدرت نباید این کار را بکند و تو را از پیش ما ببرد. اینجا دیگر حالا خانه خودت است. اگر تو نباشی ما چه کنیم؟ اسکالت همانطور که با ترش رویی ملانی را نگاه می‌کرد زیر لب گفت: اگر تو می‌دانستی که من درباره‌ات چطور فکر می‌کنم، مسلماً از رفتن من خوشحال می‌شدی. و در دل آرزو می کرد که کاش به جای ملانی شخص دیگری در این کار به یاریش می آمد و خشم پدر را تخفیف می داد. به نظرش می رسید کاری از این زجرآورتر نیست که کسی که انسان از او تا این حد متنفر است به یاریش برخیزد. پیتیپت متفکرانه گفت با این وضع صلاح در این است که دعوت شب یک شنبه را که از سروان کرده ایم به هم بزنیم. فریاد آمیخته با ناراحتی ملانی بلند شد. آه ابداً، این کار بزرگترین بی‌تربیتی است. ناله عمه خانم برخاست. کمکم کنید به رخت خواب بروم. حالم خیلی بد است و حتما مریض خواهم شد. اوه اسکارلت، این چه بلایی بود که تو به سر ما آوردی؟ بعد از ظهر فردای آن روز وقتی جرارد وارد شد، پیتیپت بیمار و در بستر افتاده بود. از پشت در بسته اتاق چند پیام معذرت برای او فرستاد و دو دختر پریشان حال را سر میز شام با او تنها گذاشت. جرارد وقتی وارد شد اسکارلت را بوسید، بعد با دو انگشت لپ ملانی را فشرد و او را دختر خاله ملی صدا کرد و در این حال ساکت بود و این سکوتش در نظر آن دو نفر به فال شوم گرفته شد. اسکارلت به مراتب ترجیح می داد که به جای این سکوت داد و فریاد او را بشنود و از این جهت بیش از پیش نگران شد. ملانی همانطور که قول داده بود مثل سایه متحرکی قدم به قدم به دنبال اسکارلت حرکت می کرد و او را تنها نمی گذاشت. و جرالد هم آقایی به خرج می داد و عجله او به دخترش حرفی نمی زد. رفتار ملانی طوری بود که حتی اسکارلت در دل به او آفرین می گفت. به طوری ساده و بیخیال خود را جلوه می داد مثل اینکه هیچ حادثه ای رخ نداده و سعی می کرد جرالد را تا بعد از شام مشغول کند. از او می پرسید خیلی دلم می خواهد راجع به وضع آنجاها برایم تعریف کنید. هانی و ایندیا به قدری در نامه نوشتن تنبلی می کنند که من هیچ اطلاعی از اوضاع آنجا ندارم. البته هیچ کس به اندازه شما از اوضاع آنجا با خبر نیست. راستی از عروسی جو فونتن برای من تعریف کنید. جرالد که از این تعارفات ملانی حس غرورش تحریک شده بود شروع به تعریف کرد و از ماجرای عروسی او، اینکه چطور به سکوت گذشت و شبیه به عروسی های گرمی گذشته نبود شرحی بیان داشت. دلیل این سردی را برای این می دانست که جو فقط چند روزی بیشتر مرخصی نداشت و مجبور شد فوری حرکت کند. از خوشگلی سالی دخترک باریکندام مار رو حرف زد و وقتی ملانی از لباسش پرسید گفت یادم نیست، فقط متوجه شدم که بچه ها می گفتند سالی برای روز دوم عروسی دیگر لباسی ندارد که بپوشد. هر دو دختر مثل اینکه افتضاحی رخ داده باشد پرسیدند چطور لباسی نداشت که بپوشد؟ جرالد متفکرانه پاسخ داد البته که نداشت، برای اینکه اصلاً روز دومی در کار نبود. و یک مرتبه قهقههی خنده را سر داد، خنده‌ای که در هر دوی آنها ایجاد ناراحتی کرد. اسکارلت به شدت عصبانی شد و در دل رفتار نجیبانه ملانی را ستود. روز بعد جو به جبهه برگشت، در این صورت هیچ جشن و میهمانی تشکیل نشد. راستی دو برادر تالتون هم تازگی به ده برگشتند. شنیدم، حالشان خوب شد؟ جراحتشان شدید نبود. زانوی استوارت مجروح شده بود و یک تکه خمپاره به شانه برنت فرو رفته بود. حتما شنیدید که هر دوی آنها به خاطر شجاعت مورد تقدیر قرار گرفتند. نه، موضوع چه بود؟ برای من تعریف کن. هر دو در بی‌پروایی ضرب المثل شدند و من خیال می‌کنم که در آنها یک رگ ایرلندی هست. و با بیان این جمله حالت تبختر و از خود راضی به خود گرفت. من درست از جزئیات شجاعت آنها چیزی نمی دانم، ولی می توانم برای تان بگویم که برنت به درجه ستوانی ارتقا پیدا کرد. اسکارلت از شنیدن دلاوری های آنها خیلی خوشحال شد، مثل اینکه دو برادر مال او بودند و به گردن آنها حق مالکیت داشت. این اخلاق همیشگی اسکارلت بود که اگر مردی یک بار مصاحب و معشوق او می شد به هیچ وجه این فکر را از سر خود بیرون نمی کرد که این مرد متعلق به او نیست و تمام اعمال خوب او را به حساب خودش می گذاشت. و خبری دارم که هر دوی تان را تکان خواهد داد. این روزها استو زیاد به کیسار 12 بلوط رفت آمد می کند. ملانی با هیجان پرسید برای هانی یا ایندیا؟ در همان حال اسکالت خشمناک به دهان پدر نگاه می کرد. البته برای ایندیا، مگر نه قبل از اینکه دختره هرزه برایش چشم و ابرو درست کند رفیق او بود. ملانی سرش را به زیر انداخت. ظاهراً از این رکگویی جرالد ناراحت شد. علاوه بر این، تازگی ها برند خیلی دوروبر تارا پیدایش می شود. اسکالت صحبتی نمی کرد، مثل اینکه قدرت حرف زدن از او سلب شده بود. از شنیدن این خبر زبانش بند آمده بود. این حرکت برند در نظرش توهین‌آمیز می آمد، به خصوص آن که یادش افتاد چطور این دو برادر وقتی شنیدند که او تصمیم به ازدواج با چارلز گرفته یک مرتبه دیوانه شدند. استوارت حتی او را تهدید کرده بود که یا چارلز را با هفتیر خواهد کشت یا خود اسکالت و یا خودش و یا هر سه را. این هیجان شدید او در آن لحظه برایش خیلی تماشایی بود. ملی در حالی که تبسمی به لب می آورد پرسید: سولن را می گویید؟ راستش این است که من فکر می کردم مستر کندی. چه؟ مستر کندی؟ نه، مقصودم او نبود. این مرد هنوز مثل گربه در پنهانی آنجا رفته آمد می کند و این طور به نظر می رسد که از سایه خودش هم می ترسد. سولن هنوز میانه اش با او گرم است و خیال دارم که اگر این روزها این مردک به حرف در نیاید من به حرفش در بیاورم. نه، برنت به خاطر آن دخترک دیگر به آنجا رفت آمد می کند. چه؟ کرین؟ جرالد سرش را به نشانه مثبت تکان داد. صدای تند اسکالت شنیده شد. کرین که هنوز بچه است. خانم، کرین فقط یک سال جوانتر از وقتی است که تو ازدواج کردی. گمان نمی کنم از اینکه معشوق سابق سرکار با خواهرت گرم گرفته چندان مورد خوشایند طبع شما باشد. ملانی که با اینطور رقوعی و صراحت لهجه آشنایی نداشت سرخ شد و بلافاصله برای اینکه کاری کرده باشد اشاره به عمو پیتر کرد و دستور داد که مقداری پیراشکی سیب زمینی شیرین برایش بیاورد. در این حال با شتاب در حافظه خود شروع به جستجوی مطلبی کرد تا بلکه موضوع دیگری را پیدا کند که در عین اینکه تا این حد خودمانی نباشد جرالد را از منظور اصلی مسافرتش به آتلانتا منصرف سازد. در آن لحظه چیزی به یادش نیامد، اما او نمی‌دانست که اگر یک بار جرالد عرصه را برای سخن گفتن باز بیابد دیگر ساکت نخواهد ماند و همین طور هم شد. مقداری درباره دزدی اداره کارپردازی ارتش صحبت کرد. بعد از حمایت و فرومایگی جفرسون دیویس حرف زد و آنگاه شرح مفصلی درباره هرزگی ایلندی‌ها که در قشون شمالی‌ها اجیر می‌شدند بیان داشت. ظرف شراب هنوز روی میز بود که دخترها از جایشان بلند شدند تا به خوابگاه بروند. در این موقع جرالد از زیر ابروان گره خورده نگاهی تند به دخترش انداخت و بعد به او فرمان داد که سر جایش بنشیند. اسکالت نگاهی آمیخته با یأس به ملانی انداخت و ملانی در آن لحظه کاری از دستش ساخته نبود. دستمال را به دور انگشتش حلقه کرده و بعد خواهی نخواهی از اتاق بیرون رفت. جرالد در حالی که گیلاس شرابی برای خودش میریخت غرش کنان گفت: خب دختره، خوب رفتاری اینجا برای خودت پیش گرفتی. بفرمایید ببینم با اینکه شوهرتان مرده مشغول طرح چه نقشه‌ای هستید تا مرد تازه ای را به تور بیاندازی. بابا جون کمی یواشتر صحبت کن برای اینکه نوکرها. مطمئن باش همهشان از قضایا با خبرند. تو کاری نکردی که کسی از بی‌آبرویی ما مطلع نشده باشد. و این تحفه‌ای که تو برای ما فرستادی مادرت هر شب با خودش به رخت خواب می‌برد و من هم از خجالت نمی‌توانم سرم را بلند کنم. واقعاً که شرم‌آور است. و بعد یک مرتبه با صدای ترسناکی که پلک‌های اسکالت به لرزه افتاد و دهانش به طرف بالا جمع شد اضافه کرد: بی خود سعی نکن که این دفعه با ریختن اشک و لوس کردن خودت مرا ساکت کنی. من دیگر تو را خوب شناختم. این عشق بازی ها و نازعشوه ها را برای شوهرت بگذار. گریه نکن که فایده ندارد. من و تو دیگر امشب با هم حرفی نداریم. برای این که من خیال دارم این جناب سروانه با التفاتی را که اینطور آبروی دختر مرا برده فردا ملاقات کنم. فردا حرف های ما را خواهیم زد. حالا گریه نکن. به تو گفتم این عشق ریختنها کمترین فایدهی برای تو ندارد. من با تصمیم قطعی به اینجا آمده ام تا قبل از اینکه بی آبرویی زیادتری به بار بیاوری تو را به تارا برگردانم. گفتم گریه نکن. حالا ببین چه چیزی برایت همراه آوردم. چه سوغاتی قشنگی. به من نگاه کن. تو فکر نمی کنی با این حرکتی که کردی و مرا با این همه گرفتاری هایی که دارم به اینجا آوردی حق دارم عصبانی شوم؟ بس است. دیگر گریه نکن. ساعت ها می گذشت که ملانی و پیتی پت به رخت خواب رفته بودند، در حالی که اسکالت در سکوت گرم اتاق با چشمان گشوده در بستر افتاده بود. قلبش سنگینی می کرد به طوری که سینه اش را در هم می فشرد. ترک کردن آتلانتا آن هم موقعی که تازه زندگی شروع شده و بازگشت به خانه و روبرو شدن با الن، اوه که از تصور آن به لرزه در آمد. به مراتب ترجیح می داد بمیرد و با این حال با مادرش روبرو نشود.